برای آگاهی پادکست ویژه رادیو کاوس، نامه ششم، آزادی چیست؟ نوشته هانا آرنت. به نظر می رسد طرح پرسش آزادی چیست اقدامی است نومید کننده. گویی تضادها و تناقضهای دیرینه در کمین نشستند تا معماهای امتناع منطقی را به اندیشه انسان تحمیل کنند. به طوری که دریافتن مفهوم آزادی یا مفهوم ضد آن همانقدر ناممکن می شود که تصور کردن دایره چهار گوش. این مسئله را در ساده ترین شکل می توان در تضاد میان آگاهی و وجدان خلاصه کرد. از یک سو وجدانمان می گوید آزاد و از این رو مسئولیم. از سوی دیگر تجربه روزمره ما نشان می دهد که همواره باید خود را مطابق اصل علیت با جهان بیرونی هماهنگ کنیم. در همه امور عملی، به خصوص امور سیاسی، آزادی آدمی را همچون حقیقتی بدیهی می پذیریم. بر پایه این فرض، بدیهی است که در جوامع بشری قانون وضع می کند. تصمیم می گیرند و حکم صادر می کنند. در مقابل در همه های حوزه های علمی و عرصه های نظری کار خود را بر اساس این حقیقت به همان اندازه بدیهی شروع می کنیم که از هیچ بر نمی آید. هیچ چیز بی دلیل رخ نمی دهد. یعنی این فرض را می‌پذیریم که در حقیقت زندگی ما در تحلیل نهایی تابع رابطه ایست علی و اگر به رغم این من در نهایت آزادی در درونمان وجود داشته باشد به طور مسلم هرگز در جهان پدیدار نمود خالی از ابهامی نخواهد یافت و به این سبب من آزاد هرگز نمیتواند موضوع نظری محرزی باشد. از این رو به محض اینکه روانشناسی نگاه خود را بر ژرف‌ترین میدان تحقیقش متمرکز میکند، روشن میشود که آزادی سرابی بیش نیست. زیرا نقشی که نیروها در طبیعت به عنوان علت حرکت بازی می کنند همان نقشی است که انگیزه ها به عنوان علت رفتار در عرصه روانی دارند. این مسائل مبهم را بیش از همه این بینش کانت روشن کرده است که آزادی به همان اندازه برای حس درونی و میدان تجربه درونی معلوم نشدنی است که برای حواسی که با آن جهان را می‌شناسیم و درک می‌کنیم. صرف نظر از اینکه آیا علیت در طبیعت و عالم عمل می کند یا خیر، مسلم است که مقوله ذهنی به همه داده های حسی نظم می بخشد و به این ترتیب تجربه را ممکن می سازد. از این رو تناقض آزادی در عمل و عدم آزادی در نظر که در حوزه های مربوطه خود به اندازه یکسان بدیهی‌اند نه تنها به دوگانگی علم و اخلاق مربوط می شود بلکه به تجربه های روزمره ای وابسته است که علم و اخلاق آغازگاه های خود را بر آنها بنا می کند. به نظر می رسد نه در نظریه علمی بلکه در خود اندیشه در دریافت پیش علمی و پیش فلسفی است که آزادی که رفتار عملی ما بر آن بنا شده است در نیستی محو می شود. زیرا اگر در مورد کنشی که با فرض آزاد بودن کنشگر انجام شده بیاندیشیم به نظر می رسد زیر تأثیر دو نوع علیت قرار داشته است. از یک سو انگیزه درونی و از سوی دیگر اصل علیتی که بر جهان خارجی حاکم است. کانت از آزادی در برابر این یورش دوگانه با تمایز قائل شدن بین عقل نظری محض و عقل عملی دفاع کرد. اراده آزاد هسته مرکزی عقل عملی را تشکیل می دهد. اما باید به خاطر داشته باشیم که در اینجا کنشگری که اراده آزاد دارد و در زمینه عملی نقشی اساسی بازی می کند، هرگز در جهان پدیدار ظاهر نمی شود. نه در جهان بیرونی حواس پنجگانه، نه در میدان حس درونی که انسان به کمک آن به من خود پی می برد. مسئله آزادی برای فلسفه سیاسی تعیین کننده است و هیچ نظریه سیاسی نمی تواند در برابر این مسئله بی نظر باقی بماند. دلیل این تیرگی این است که پدیده آزادی هرگز در قلمرو اندیشه ظاهر نمی شود. نه آزادی و نه ضد آن را در گفتگوی فرد با خودش که در جریان آن مسائل بزرگ فلسفی و متافیزیکی طرح می شوند تجربه نمی کند. سنت فلسفی به جای روشن کردن خود ایده آزادی آنطور که در تجربه بشری پدیدار می شود آن را تحریف کرده است. زیرا آن را از میدان اصلیش یعنی قلمرو سیاست و امور بشری به طور کلی به حوزه درونی به اراده یعنی جایی که می تواند مورد وارسی شخص قرار گیرد انتقال داده است. به عنوان دفاع مقدماتی و اولیه از این راه یافت می توانیم به این نکته اشاره کنیم که از لحاظ تاریخی آزادی در میان مسائل بزرگ دیرینه متافیزیکی از قبیل هستی، نیستی، روح، طبیعت، زمان، ابدیت و غیره آخرین مسئله‌ای بوده که اصلاً به موضوع تحقیق فلسفی بدل شده است. در تاریخ طولانی فلسفه، در میان فیلسوفان بزرگ، از فیلسوفان مکتب پیش سقراطی گرفته تا فلوتین، کسی نبوده که به آزادی پرداخته باشد و زمانی که آزادی در سنت فلسفی غرب پدیدار شد، تجربه تغییر کیش دینی نخست پولس رسول و سپس آگوستین بود که موجب پدید آمدن آن شد. سپهر سیاسی میدانی است که در آن آزادی را البته نه به عنوان مسئله بلکه به منزله نوعی واقعیت زندگی روزمره همواره می‌شناختند و حتی امروز هنگامی که درباره مسئله آزادی صحبت می‌کنیم باید سیاست و این حقیقت را که به انسان توانایی کنش داده شده است چه از آن آگاه باشیم چه نباشیم پیوسته در ذهن داشته باشیم. زیرا کنش و سیاست در میان همه توانمندی ها و کارایی های انسان تنها اموری هست که نمی توانیم بدون دست کم فرض وجود آزادی آنها را حتی تصور کنیم. و به زحمت می توانیم به موضوع سیاسی منفردی بپردازیم بی آنکه به طور ضمنی یا صریح موضوع آزادی آدمی را طرح کنیم. افزون بر این آزادی نه فقط یکی از مسائل و پدیده های قلمرو سیاسی به معنای واقعی کلمه از قبیل عدالت، قدرت یا برابری است و به ندرت در دوره‌های بحرانی یا انقلاب‌ها به هدف مستقیم کنش سیاسی بدل می‌شود بلکه دلیلی است که آدمیان در اساس در سازمان‌های سیاسی با یکدیگر همکاری می‌کنند. بدون آزادی زندگی سیاسی به معنای واقعی کلمه بی‌معنا می‌شود. علت وجودی سیاست آزادی است و میدان تجربه آزادی کنش است. آزادی را که در همه آرای سیاسی مسلم می انگاریم و حتی کسانی که حکومت استبدادی را می ستایند باز هم باید آن را به حساب آورند، درست ضد آزادی درونی، یعنی فضایی درونی است که انسانها برای فرار از اجبار بیرونی و احساس آزادی می توانند به آن بگریزند. این احساس درونی نمودهای بیرونی ندارد. از این رو بنا به تعریف ربطی به سیاست ندارد. احساس آزادی در آغاز نتیجه نوعی بیگانگی از جهان بود که تجربه های دنیوی را به تجربه های درونی شخص بدل می کرد. تجربه آزادی درونی همواره غیر اصیل است. زیرا پیشفرض آن همواره این است که انسان از جهانی که آزادی او را گرفته است دوری می گزیند و به درون خود که کس دیگری به آن دسترسی ندارد پناه می برد. این فضای درونی را که خود بعد از گریز از جهان به آن پناه می برد نباید با دل یا روان که هر دو تنها در ارتباط دو جانبه با جهان وجود دارند و عمل می کنند اشتباه گرفت. مطابق درک یونان باستان، انسان فقط از راه اعمال قدرت بر انسانهای دیگر می توانست خود را از ضرورت آزاد کند. و فقط اگر جایگاهی، خانه‌ای در این جهان می داشت، می توانست آزاد باشد. اپیکتتوس این روابط دنیوی را به روابط میان انسان با من خود بدل کرد و آنگاه به این درک رسید که هیچ قدرتی به اندازه قدرتی که انسان بر خود اعمال می کند مطلق نیست. و اینکه فضای درونی که در آن انسان با خود مبارزه می کند و بر خود چیره می شود بیشتر از چیزهای دیگر به او تعلق دارد، یعنی در برابر دخالت بیرونی از خانه دنیوی هر قدر هم حفاظت شده باشد امن‌تر است. از این رو به رغم نفوذ چشمگیر تصور آزادی درونی غیر سیاسی در سنت فکری به نظر می آید به سادگی می توانیم ادعا کنیم که اگر انسان ابتدا موقعیت آزاد بودن را همچون واقعیتی دنیوی و ملموس تجربه نکرده بود هرگز چیزی از آزادی درونی نمی شناخت. ما نخست در داد و ستد با دیگران و نه داد و ستد با خود است که از آزادی یا ضد آن آگاه می شویم. آزادی پیش از این که صفتی شود برای اندیشه یا کیفیتی شود برای اراده موقعیت مرد آزاد بود که او را به حرکت و جنبش، ترک خانه، بیرون رفتن و گام نهادن در جهان و با سخن و کنش با مردم دیگر روبرو شدن توانا می ساخت. آزادسازی آشکارا بر این آزادی مقدم بود. انسان برای آزاد شدن باید خود را از ضرورت‌های زندگی آزاد می ساخت. اما موقعیت آزادی خود به خود به دنبال عمل آزادسازی نمی آمد. آزادی افزون بر آزادسازی به همراهی انسانهای دیگری نیاز داشت که در موقعیت یکسانی قرار داشتند و نیز فضای همگانی مشترکی لازم بود که در آن انسان می توانست با دیگران روبرو شود. به عبارت دیگر، جهان به شکل سیاسی سازمان یافته‌ای باید وجود می داشت که مردان آزاد می توانستند با سخن و کنش خود در آن گام بگذارند. بیشک آزادی صفت مشخص هر صورت مراوده بشری و هر گونه اجتماعی نیست. جاهایی که انسان‌ها با هم زندگی می‌کنند اما سازمان سیاسی نساخته‌اند، برای نمونه جوامع قبیله‌ای یا در حریم خصوصی معاش خانواده، آزادی نیست که اعمال و رفتارها را هدایت می‌کند، بلکه ضرورت‌های زندگی و امر حفظ و بقای آن است. از این گذشته هر جا جهان ساخته بشر میدانی برای کنش و سخن انسان نبوده است، برای مثال جوامع زیر سلطه حکومت خدایگانی که زیر دستان را به محیط تنگ خانه می رانند و به این نحو مانع حضور آنها در فضای همگانی می شوند، آزادی هیچ گونه واقعیت دنیوی ندارد. آزادی بدون قلمرو همگانی به شکل سیاسی تضمین شده فضایی در جهان ندارد که بتواند در آن پدیدار شود. در این صورت بیشک آزادی میتواند در قلب انسانها همچون خواست، آرزو، امید یا اشتیاق خانه داشته باشد. آزادی همچون حقیقتی نشان دادنی و سیاست با هم همزمانی دارند و همچون دو روی یک امر به هم وابستند. ما را به سوی این باور می رانند که آزادی جایی شروع می شود که سیاست پایان می پذیرد. زیرا می بینیم وقتی این ملاحظات به اصطلاح سیاسی بر چیزهای دیگر اولویت می یابد، آزادی از بین می رود. تنها تجربه های اخیر نیستند که ما را به این سمت سوق می دهند که آزادی عمل در سیاست را آزادی بالقوه از سیاست تعریف کنیم. این تعریف نقش مهمی در تاریخ اندیشه سیاسی داشته است. لازم نیست از اندیشمندان سیاسی قرن 17 و 18 عقب‌تر برویم تا با کسانی روبرو شویم که اغلب آزادی را به طور کلی با امنیت یکسان می‌پنداشتند. از نگاه اینان مهمترین غایت سیاست یعنی هدف حکومت تضمین امنیت بود. امنیت به نوبه خود آزادی را ممکن می کرد و واژه آزادی جانمایه فعالیت هایی را که بیرون از قلمرو سیاست صورت می گرفتند بیان می کرد. رشد و توسعه علوم سیاسی و اجتماعی در قرن 19 شکاف میان آزادی و سیاست را گسترده تر کرده است. زیرا حکومت را که از آغاز عصر مدرن با کل میدان سیاسی یکسان می شمردند، اکنون نه چندان به عنوان پشتیبان گمارده شده آزادی که همچون پشتیبان روند زندگی، منافع جامعه و افراد می فهمیدند. امنیت هنوز ملاک تعیین کننده باقی مانده بود، اما نه امنیت فرد در برابر مرگ خشونتبار، بلکه امنیتی که امکان پیشرفت روند زندگی جامعه همچون یک کل را بی آنکه اخلالی در آن پدید آید ممکن می ساخت. از این رو تنها دوران ما نیست که به سیاست بدگمان است، زیرا ممکن است آزادی را تهدید کند، بلکه در سراسر دوران مدرن آزادی را از سیاست جدا می کردند. مفهوم دنیوی پیش مدرن آزادی بر این امر تأکید می کرد که آزادی شهروندان به هیچ وجه به معنی امکان مشارکت آنها در حکومت نیست. به خاطر شوق آزادی نبود که مردم سرانجام سهم خود از حکومت یا اجازه ورود به قلمرو سیاسی را مطالبه کردند، بلکه به خاطر بی‌اعتمادی به کسانی بود که بر جان و اموالشان سلطه داشتند. افزون بر این، مفهوم مسیحی آزادی سیاسی از دل بدگمانی مسیحیان آغازین به قلمرو همگانی به خودی خود و دشمنی با آن پدید آمده بود. خواست آنها این بود که از بند امور همگانی رهایی یابند تا آزاد شوند. و پیش از اینکه درک مسیحی آزادی به خاطر رستگاری را ترک کنند، درک دوری جستن فیلسوف از قلمرو سیاسی را به منزله پیش شرط لازم برای والاترین و آزادترین شیوه زندگی، یعنی زندگی ژرف‌اندیشانه ترک کرده بودند. آزادی در زمینه سیاست پدیده‌ای مربوط به اراده نیست، در سیاست، انسان با آزادی اراده، با آزادی انتخاب که میان دو چیز معین، میان یک نیک و یک شر، داوری و انتخاب می کند، سر و کار ندارد. اراده آزاد، انتخاب خود را به کمک انگیزه‌ای از پیش تعیین می کند که تنها کافی است به بیان درآید تا روند انتخاب را شروع کند. یعنی آزادی آفریدن چیزی که پیش از این وجود نداشته است. چیزی که حتی همچون موضوع شناخت و تخیل معین نبوده است و به این سبب به معنای واقعی ممکن نبوده است آن را بشناسند. کنش برای آزاد بودن باید از یک سو از انگیزه و از سوی دیگر از هدف برنامه ریزی شده به منزله نتیجه‌ای قابل پیشبینی آزاد باشد. آنچه گفتیم به این معنا نیست که انگیزه ها و هدف ها در هر کنش جداگانه اهمیت ندارند. اما اینها عوامل تعیین کننده کنشند. و کنش فقط تا آنجا آزاد است که بتواند از آنها فراتر رود. کنش را تا آنجا که معین است، هدفی در آینده هدایت می کند. مطلوبیت این هدف را عقل پیش از اینکه اراده آن را بطلبد، درک کرده است. هدف کنش دگرگون می شود و به شرایط متغیر جهان وابسته است. شناخت هدف موضوع آزادی نیست. بلکه موضوع داوری بین درست و غلط است. اراده را اگر به منزله توانایی مشخص و جداگانه آدمی در نظر بگیرند، از داوری پیروی می کند. یعنی از شناخت هدف درست و سپس به اجرای آن فرمان می دهد. قدرت فرمان دادن، فرمان کنش را دادن موضوع آزادی نیست. بلکه مسئله توانمندی و ضعف است. کنش تا آنجا که آزاد است، نه پیرو عقل است، نه فرمان اراده را اجرا می کند. گرچه برای رسیدن به هر هدف مشخص به هر دوی آنها نیاز دارد. کنش از چیزی به طور کامل متفاوت سرچشمه می گیرد که من آن را یک اصل می خوانم. اصل الهام بخش برخلاف داوری عقل که مقدم بر کنش است و برخلاف فرمان اراده که کنش را آغاز می کند، نخست در حین انجام خود کنش است که به طور کامل آشکار می شود. در این حال، در جریان کنش که با مشارکت داوری و اراده انجام می شود، ارزشمندی داوری اعتبار خود را از دست می دهد و توانمندی اراده فرمان دهنده کاهش می یابد. اما اصلی که الهام بخش کنش بوده است، در جریان انجام آن چیزی از نیرو یا اعتبار خود را از دست نمی دهد. اصل یک کنش در تمایز با هدف آن می تواند پیوسته تکرار شود. اصل الهام بخش پایان ناپذیر است و در تمایز با انگیزه کنش اعتباری جهان روا دارد و به فرد یا گروه خاصی وابسته نیست. با این همه نمودهای اصول تنها از راه کنش روی می دهند و تا زمانی که کنش ادامه دارد نه پس از آن در جهان آشکار می شوند. هرگاه این اصول موضوعیت می یابند، آزادی یا ضد آن در جهان پدیدار می شود. پدیدار شدن آزادی و نمود اصول با انجام کنش همزمانی دارد. آدمیان تا آنجا که دست به کنش می زنند آزادند. نه پیش و نه پس از کنش. باید میان آزاد بودن و از موهبت آزادی برخوردار بودن تمایز قائل شویم. زیرا آزاد بودن همان کنش کردن است. شجاعت واژه بزرگی است و معنای مورد نظر من از شجاعت جسارت خطرگری نیست که در آن انسان زندگی را با شادمانی به خطر می اندازد تا چنان عمیق و به تمام و کمال زندگی کند که فقط در برابر خطر و مرگ می توان چنین زندگی کرد. بی‌پروایی کمتر از بزدلی به زندگی وابسته نیست. شجاعت احساس نیرومندی فردی ما را خوشنود نمی کند، بلکه خود سرشت قلمرو به همگانی است که آن را از ما می طلبد. زیرا این جهان که پیش از ما وجود داشته است و قرار است پس از ما نیز ادامه یابد، در اساس از عهده این بر نمی آید که زندگی های منفرد و منافع مرتبط با آنها را ارجحیت بدهد. از این جنبه قلمرو همگانی بیشترین تضاد را با عرصه خصوصی زندگی دارد که در آن همه چیز در خدمت حفظ خانه و خانواده است و باید تابع امنیت روند زندگی باشد. انسان حتی برای ترک چهار دیواری امن خانه و گام نهادن در قلمرو همگانی به شجاعت نیاز دارد، نه به دلیل خطرهای خاصی که ممکن است در کمینه او باشند، بلکه به این سبب که در قلمروی گام می نهد که مراقبت از زندگی اعتبار خود را از دست داده است. شجاعت انسانها را از نگرانیشان در مورد زندگی رها می کند تا به آزادی جهان بپردازند. شجاعت ضروری است، زیرا در سیاست نه زندگی بلکه جهان در معرض خطر قرار دارد. سنت فلسفی مغرب زمین به طور کمابیش یک صدا معتقد است که آزادی جایی شروع می شود که انسان قلمرو امور سیاسی توده مردم را ترک می کند و انسان نمی تواند آزادی را در مشارکت با دیگران تجربه کند، بلکه آن را در داد و ستد با خود تجربه می کند. خواه این تجربه گفتگوی درونی باشد که از سقراط به بعد آن را اندیشیدن می‌خوانیم، خواه برخورد درون خود انسان که دیالکتیک جانکاهش راز ابهام و ناتوانی دل آدمی را نخست برای پولس رسول و سپس برای آگوستین فاش ساخت. در یونان و همچنین روم باستان آزادی مفهومی به طور مطلق سیاسی بود و در واقع جوهر اصلی دولت شهر و شهروندی را می ساخت. سنت فلسفی اندیشه سیاسی غرب آشکارا در مخالفت با دولت شهر و شهروندی آن بنا شده بود. شیوهی که فیلسوف برای زندگی برمی‌گزید با موجود سیاسی، یعنی شیوه سیاسی زندگی، در تضاد بود. به این دلیل آزادی که مطابق درک یونانیان جوهر سیاست را می‌ساخت، ایده‌ای بود که کمابیش بنا به تعریف نمی‌توانست در چهارچوب فلسفه یونانی بگنجد. فقط زمانی که مسیحیان نخستین، به خصوص پولس رسول، نوعی از آزادی را کشف کردند که ارتباطی با سیاست نداشت، مفهوم آزادی توانست وارد تاریخ فلسفه شود. آزادی زمانی به یکی از مسائل عمده فلسفه بدل شد که به عنوان پدیده‌ای در مراوده با خود و بیرون از داد و ستد با دیگران تجربه شد. آزادی و اراده آزاد مفاهیم مترادفی شدند و حضور آزادی فقط در تنهایی کامل تجربه می شد. از حیث تاریخی انسان زمانی اراده را کشف کرد که ناتوانی را تجربه کرد. زمانی که از زبان پولس رسول توانست بگوید زیرا خواستن با من است، اما نمی دانم آنچه نیک است را چگونه انجام دهم. این همان اراده است که آگوستین در مورد آن شکایت می کرد که به نظر می رسد تا حدودی خواستن و تا حدودی نخواستن برای آن چیز هولناکی نیست. هرچند خاطر نشان می کرد که این نوعی بیماری روح است و می پذیرد که این بیماری به تعبیری برای روحی که اراده دارد طبیعی است. زیرا اراده فرمان می دهد که اراده ای وجود داشته باشد، نه به چیز دیگری، بلکه به خود فرمان می دهد. اگر اراده دوپاره نبود، حتی به خود فرمان نمی داد به وجود آید، زیرا باید پیش از این وجود می داشت. به عبارت دیگر، اگر انسان اصلاً اراده‌ای داشته باشد، باید همواره به نظر آید که گویی دو اراده در یک انسان حضور دارند و برای سلطه بر روح او با هم جدال می کنند. به این سبب اراده هم توانمند است، هم ناتوان، هم آزاد است، هم در بند. زمانی که از ناتوانی و محدودیت هایی که قدرت اراده با آن روبروست سخن می گوییم، اغلب به قدرت نداشتن انسان در برابر جهانی که او را در بر گرفته است می اندیشیم. از این رو توجه به این نکته اهمیت دارد که در این نخستین گواهی های کسانی که در بالا به آنها اشاره کردیم، اراده مغلوب نیروی چیرگر طبیعت یا شرایط بیرونی نشده بود. جدالی که ظهور اراده به آن دامن زده بود، نه نبرد میان یک نفر در برابر جمع بود و نه کشمکش میان روح و تن. در این زمینه تن جهان بیرونی را نمایندگی می کند و به هیچ وجه با من انسان یکی نیست. مسیحیت قدرت اراده را به منزله نهاد آزادگری خود کشف کرد و به سرعت به نقصان آن پی برد. گویی می خواهم بیدرنگ می توانم را فلج می کرد. گویی در همان لحظه که انسان ها آزادی را می خواهند، توانایی آزاد بودن را از دست می دهند. به نظر می رسید در جدال سهمگین میان نیت ها و خواست های دنیوی که قدرت اراده باید من انسان را از آنها آزاد می کرد، بالاترین چیزی که اراده کردن می توانست به آن دست یابد سرکوب بود. زیرا ناتوانی اراده عجزش در ایجاد قدرت واقعی در شکست مداومش در جدال با خود، جدالی که در آن قدرت میتوانم خود را تضعیف میکند، اراده معطوف به قدرت بیدرنگ به اراده معطوف به سرکوب بدل میشود. این یکی از دلایلی است که ما امروزه کم و بیش به طور خود به خود قدرت را همان سرکوب یا دست کم با فرمان روایی بر دیگران می دانیم. پیش از این گفتیم که فیلسوفان زمانی به مسئله آزادی علاقه نشان دادند که آزادی را دیگر نه در کنش و نه در پیوند با دیگران، بلکه از راه اراده و در مراوده با خود تجربه کردند. به طور خلاصه زمانی که آزادی به اراده آزاد بدل گشت. از آن پس آزادی موضوعی مهم در فلسفه شد و آن را به شکل فلسفی در سپهر سیاسی به کار بردند. به این ترتیب آزادی را به امری سیاسی نیز بدل کردند. از آن پس آزادی به خودفرمانی بدل شد، یعنی به آرمان اراده آزاد، مستقل از دیگران و در نهایت خواستار چیرگی بر آنها. یکی پنداری آزادی با خودفرمانی در سیاست شاید خطرناکترین و زیان‌آورترین پیامد این باشد که در فلسفه آزادی را با اراده آزاد یکی پنداشتند. زیرا این یکی پنداری یا به رد آزادی آدمی منجر می شود، یعنی اگر انسان چنین بیندیشد که آدمیان هر چه باشند به هر حال هرگز خود فرمان نخواهند بود، یا به این بینش می رسد که آزادی شخص یا گروه یا دستگاه دولتی را می توان به قیمت آزادی، یعنی خود فرمانی همه انسانهای دیگر به دست آورد. در حقیقت در چارچوب مفهوم‌های فلسفی سنتی، فهم اینکه چگونه آزادی و ناخودفرمانی می‌توانند کنار هم وجود داشته باشند بسیار دشوار است. یا به عبارت دیگر چگونه ممکن است به انسان آزادی بدهند و هم هنگام خودفرمانی حاکم نشود. در حقیقت رد آزادی به دلیل ناخودفرمانی واقعی انسان بیپای است. به همان اندازه باور به این که انسان همچون فرد یا گروه فقط در صورت خودفرمانی میتواند آزاد باشد خطرناک است. خودفرمانی معروف دولت‌ها همواره نوعی توهم بوده است. به علاوه فقط به کمک ابزار خشونت، یعنی با ابزاری در اساس غیر سیاسی، توانسته است دوام بیاورد. شرایط انسانی را این حقیقت تعیین می‌کند که انسان نه به تنهایی بلکه همراه دیگران می‌تواند در این جهان زندگی کند. و در چنین شرایطی آزادی و خودفرمانی چنان شباهت اندکی با هم دارند که نمی‌توانند همزمان وجود داشته باشند. جایی که انسان‌ها به عنوان افراد یا به عنوان گروه‌های سازمان یافته خواهان خودفرمانی‌اند، باید سرکوب اراده را بپذیرند. چه اراده فردی که انسان با آن خود را مهار می‌کند، چه اراده عمومی گروهی سازمان یافته. اگر انسان‌ها می‌خواهند آزاد باشند، درست از خودفرمانی است که باید بپرهیزند. دوره‌های آزادی در تاریخ بشر همواره کمابیش کوتاه بودند. آنچه بیشتر وقتها در این دوره‌های تهجر و زوال قطعی دست نخورده باقی می‌ماند، خود توانایی آزادی است. توانمندی محض آغاز کردن که به همه فعالیت‌های انسان روح می‌بخشد و الهام می‌دهد و آغازگاه ناپیدای پیدایش همه چیزهای بزرگ و زیباست. اما تا زمانی که این آغازگاه پنهان است، آزادی واقعیتی دنیوی و ملموس نیست، یعنی واقعیتی سیاسی نیست. چون آغازگاه آزادی حتی زمانی که زندگی سیاسی متحجر شده و کنش سیاسی توان متوقف کردن روندهای خودکار را ندارد، حضور خود را حفظ می کند. آزادی به سادگی می تواند با پدیده‌ای در اساس غیر سیاسی اشتباه گرفته شود. در چنین شرایطی آدمی آزادی را به عنوان شیوه‌ای از بودن که نوعی هنرمندی و هنر آفرینی خاص خود را دارد تجربه نمی کند، بلکه آن را همچون موهبتی بی همتا درک می کند که به ظاهر تنها انسان در میان همه زیندگان زمینی از آن برخوردار شده است. اثرها و نشانه های این موهبت را می توانیم کمابیش در همه فعالیت های آدمی بیابیم. با این همه آزادی نخست هنگامی که کنش فضای دنیوی خاص خود را پدید آورده است، یعنی جایی که آزادی به تعبیری از مخفیگاه بیرون می آید و پدیدار می شود، می تواند به طور تام و تمام تکامل یابد. هر کنش یک معجزه است، یعنی چیزی است که انسان نمی توانسته است آن را انتظار داشته باشد. اگر به آن نه از چشمانداز انسان کنشگر بلکه از دیدگاه روندی بنگرند که در چهارچوبش این کنش رخ می دهد و روند خودکارش با این کنش دوچار گسست می شود. اگر حقیقت دارد که کنش و آغازگری در اساس یکی‌اند، آنگاه باید نتیجه گرفت که توانمندی انجام معجزه باید به همان شکل در محدوده توانایی‌های بشری باشد. به هر تقدیر، کل هستی ما به تعبیری بر زنجیره‌ای از معجزه‌ها استوار شده است. پیدایش زمین، تکامل زندگی روی آن، منتهی شدن تطور انواع حیوانها به پدید آمدن نوع انسان. زیرا اگر روندها در آدم و در طبیعت و احتمالهای از لحاظ آماری بیشمار آنها را در نظر داشته باشیم، پیدایش زمین از دل روندهای کیهانی و تشکیل زندگی از فرایندهای غیر زنده و سرانجام تکامل انسان از دل فرایندهای زندگی همه اموری بی نهایت نامحتملند یا به زبان روزمره معجزه اند. به دلیل حضور دائمی این عنصر معجزه آسا در کل واقعیتی که رخ می‌دهد است که رویدادها پس از آن که رخ دادند ما را شگفت زده می‌کنند. صرف نظر از اینکه با هراس یا امید وقوع آنها را تا چه اندازه درست پیش بینی کرده باشیم. اثرهای یک رویداد هرگز به طور کامل توضیح پذیر نیست. واقعیت رویداد در اصل از همه پیش بینی ها فراتر می رود. تجربه ای که به ما می گوید رخدادها معجزه اند، نه دلخواهانه است نه پیچیده. برعکس به طور کامل طبیعی و در زندگی روزمره کم و بیش عادی است. تاریخ برخلاف طبیعت انباشته از رویداد است. در تاریخ تصادف‌ها و امور بی نهایت نامحتمل آنقدر بارها رخ می دهد که سخن گفتن از معجزه به طور کلی عجیب به نظر می رسد. اما دلیل این تکرار فقط آن است که روندهای تاریخی را ابتکار انسانهای کنشگر پدید می آورند و پیوسته آنها را دچار گسست می کند. از این رو در انتظار امور پیشبینی ناپذیر و غیر مترقبه بودن و آمادگی داشتن برای معجزات در قلمرو سیاسی به هیچ وجه خرافه پرستی نیست، بلکه بیشتر امری است که انسان به نحوی واقع گرایانه می تواند آن را توصیه کند و هرچه کفه ترازو به نفع فاجعه سنگین تر شود، کنشی را که برای آزادی انجام می دهند بیشتر به شکل معجزه پدیدار می شود. زیرا نرهایی بلکه فاجعه است که همواره به شکل خودکار رخ می دهد و همواره مقاومت در برابر آن غیر ممکن به نظر می رسد. در قلمرو امور بشری می دانیم که آفریننده معجزه ها کیست؟ انسان هایند که این معجزه ها را انجام می دهند. انسان هایی که به سبب اینکه از موهبت دوگانه آزادی و کنش برخوردارند می توانند واقعیت خود را بیافرینند.